تو این از کتک زدن و کتک زدن هم از طرف عوامل خود دستگاه بود، یعنی عوامل شناخته شده در تظاهرات خیابونی. خب پلیس میرفت کتک میزد شدیدن و به هم هم از طرقی که خب گفتم این نمونش رو، و بعد هم بازداشت ها و دستگیری های یا انفرادی و یا به صورت گروهی که بخصوص از آذر و دیمه در سسیونو این بازداشت ها خیلی دیگه حالت وفور و حدت و شدت پیدا کرد و خب همه اینها یعنی بخصوص در دانشگاه عناصر فعال دستگیر شدن و اون به زندون افتادیم. حتی شرایط زندون ها از نظر شرایط زیستی خیلی سخت بود. اون چیزی که میشه در حد استاندارد یک زندان، لااقل زندان و زندانی سیاسی در حد اقل ها بهش باور داشت و انتظار داشت این سیستمی کلن موجود نبود. حتی اقل مثلا حمام یا دوش یا آب گرم وجود نداشت. سلول های خیلی تاریک بدون نور و بدون آفتاب، برای همین هم غالبا ما مریض می شدیم. من یادم اولین بار دکتر یک خورشید خیلی سختی شدم که حتی کار من به عکس برداری از ریو اینها هم کشید که با دستان ما رو بردن به بهتری ارتش. البته اون پزشکیاری که به من پزشک میومد به زندان هفته یک بار پنج دیادم هست، آدم خیلی خوبه بود و اون نگران بود که نکنه من مثلا دوچار سل شده باشم و سل ریعبی ولی چیز نبود. ولی چون باز در عالم وقایع نگاری هستیم، شدت عملی به حسرتی کتک و شکنجه و بلانی نماشه لاقل درباره ماها نبود. برای اینکه گفتم یه تشکلات و یک سازمانی بود، همه چیش رو علنی از صدر تا زینش برای دستگاه امنیتی مکشوف و پیدا و ما خیلی علنی میگفتیم بله ما این برنامه مونه، این مبارزات مونه، این فعالیت مونه، با همه چی ما صحبت میکردیم. حالا به این روزو نداشت که مثلا دستگاه بخواد بنده رو داغ بکنه یا زیر شکنجه ببره که من اطلاعات رو بگم، چون همه اطلاعات رو میدونست. هیئت اجرایی جبهه ملی کیه؟ خب همه جا چاپ میشد. شورای جبهه ملی، هیئت اداره کننده مثلا کمیته دانشگاه کیه؟ همه میدونستن. تو روزنامه های ما بود، تو اعلامیه های ما بود. بنابراین کاربرد شکنجه و داغ و درفش موردی اصلا نداشت. فقط برنامه ایجاد محدودیت و همون چیزی که گفتم ترسوندن بود که این خب شاید درباره بعضی ها با یه ماه دو ماه زندان و یه مقدار نصیحت و یه مقدار تهدید و یه مقداری نگران کردن خانواده ها، چون از این کارها هم میکردن. مثلا به پدر مادرها تلفن میکردن که بچه هاتون اینجا دارن میمیرن، بعدشون بده، از دانشگاه اینا بیرون میاندازن. اون زمان هم میدونید دیگه کنکور و ورود به دانشگاه واقعا یه مسئله بزرگ اجتماعی بود. بنابراین یه پدر مادری که بچهش به چه مصیبتی وارد دانشگاه شده، حالا مثلا سال 5 تد یا سال نمیدونم 3 4 حقوق در آخرین سالهای فارغ التحصیلیه یهو میگن که از دانشگاه اخراج، خب براش واقعا یه مسئله بود. این بود که از این نظر من مقدار فشارهای روانی رو ما بود. مثلا تو هفته یک بار تو ملاقات داشتی، این ملاقات برات در به صورت عذاب واقعا علنی و مداوم در میومد از طرف وابسته های نزدیکت، مادرت، پدرت، خواهرت، برادرت، زنت. و اکثرا هم بند های ما وقتی بعد از ملاقات برمیگشتن داخل بند هیچ بودن به تمام معنی ها. یعنی معلوم بود که از نظر احساسی و عاطفی طی این نیم ساعت یک ساعت ملاقات واقعا اینا رو بمباران کردن خانواده ها. از این کار رو نکردن ولی چیز نبود، شکنجه و شلاق و خود نبود. من نخوردم و اونایی هم که با من بودن نخوردن در اون زمان.
سلول چند نفر
بودی؟ سلول انفرادی بود. زمانهایی که شلوغ میشد دو نفرم در یک سلول بودیم، که البته سلول ها کوچیک بود. برای اطلاعتون بگم من قدم 185 سانته، طول سلول از قد من کوتاه‌تر بود، یعنی من شب که میخوابیدم پام رو جمع میکردم و بنابراین این بود. بعد ما در حدود عید اون سال آزاد شدیم.
چه مدت
بود؟ دقیقا دفعه اول نمیدونم، ولی میدونم که در بهمن ماه من دستگیر شدم، اوان عید آزاد شدم، مثلا حالا شاید یک ماه، 40 روز، 28 روز، 35 روز، اینا دقیقا نمیدونم. و
دلیلی هم برای
آزادیتون؟ نه هیچی، خیلی دو سه تا بازجویی هم همون مسائل فرموله که جبهه ملی چی میگه، تو چی گردی، چی میگی، اتهام تو اقدام بر علیه امنیت مملکت. خب ما هم که مقداری شاگرد نرسه حقوق بودیم و قانون و مقررات رو تازه یاد گرفته بودیم و بنابراین اون بازجویی رو میپیچوندیم و هم میدید که ماما سر جلده دارم فایده نده کنه شد میرم، بنابراین پرونده همیشون میمون. بعد در سال 40 که دکتر امینی نخست وزیر شد، حوزه از زمینه فعالیت های جبهه ملی وسیع‌تر شد، یعنی واقعا جبهه ملی آزادی بیشتری پیدا کرد. برای همین هم یه دفتر تقریبا مجهزی، یک ساختمان مجهزی در خیابون کاخ اجاره کردند و فعالیت های جبهه ملی وسیع‌تر و علنی‌تر شد و خب فعالیت های ما هم بیشتر و حتی از دانشگاه به تظاهرات خیابونی اینها هم کشیده شد. و در تمام سال 40 ادامه داشت تا اینکه در اول بهمن سال 40 متاسفانه یک حادثه بسیار ناگواری اتفاق افتاد که بعد معروف شد به فاجعه اول بهمن. و منجر شد به ورود چرخبازها و کماندوها به دانشگاه، که البته بعد هم صحبتی، یعنی زیر نظر نخست وزیری یک هیئت 3 نفری مأمور شدن برای بررسی فاجعه دانشگاه، چون بعد از داستان دانشگاه که عده زیادی از دانشجوها مصدوم و مجروح شده بودن، حتی چند نفر کور شدن در اثر کتک زیادی که خورده بودند، و تمام آزمایشگاه دانشگاه رو کمانده ها به تمام معنی واقعا خورد کرده بودند و از بین برده بودند، شورای دانشگاه یا همون عصر اول بهمن یا بوده دوبای بهمن به ریاست مرحوم دکتر فرهاد پیش شاه میدن و شدیداً اعتراض میکنن. و این بود که خب شاید هم این مقدار خود دکتر امینی و دولت دکتر امینی به مسائلی وقوف پیدا کرده بود که یه توطئه‌ای بوده این جریان برای از بین بردن و سقوط حکومت دکتر امینی، دولت دکتر امینی. اون که بعدا هم گفت صحبت هایی بود که عواملی از دستگاه، چون دوران مقارنه با عزل سپهبد بختیار از فرماندار نظامی و فعالیت هایی که بختیار شروع کرده بود، یعنی بختیار فعال شده بود که بعد میدونید دیگه بختیار رو فرستادن به سوئیس و بعد هم بختیار رفت به عراق و مشغول مبارزه با شاه شد. میگفتن که فعالیت های بوده، بله سپهبد ایشون که دکتر،
بله
فعالیت هایی میگفتن بوده در پس پرده بین بختیار با بعضی از سران جبهه ملی برای اینکه این جریان دانشگاه به صورت یک فاجعه در بیاد و این مقدمه باشه برای عزل دکتر امینی و سقوط دولت دکتر. ما واقعا به دلیل مشخصی نرسیدیم، اون هیئتی هم که زیر نظر نخست وزیری انتخاب شده بود که مرکب از دو قاضی و از قضات محترم دادگستری و یک فکر میکنم از سر ارتش بود، اونها هم نتیجه تحقیقات و بازجویی ها و بازپرسی ها و اینا شده که از همه ما هم بازجویی شد تا اونجا گرم هست، اون روز مسئول میتینگ من بودم، میتینگ دانشگاه، اینکه بعد از مدتی که ما ها مخفی بودیم و البته بعد از 15 روز که اول بستری بودیم به نهاز کتک های زیادی خورده بودیم بعد مخفی و بعد که امنیتی دادن و گفتن که مشکلی پیدا نمیشه، خب اومدیم کم کم بیرون، از همه ما ها تحقیق شد، نتیجه این تحقیقات واقعا منتشر نشد. این هم به خاطر همین بود که دستگاه دستگاهی نبود که چون خودش رو واقعا منتخب و نماینده مردم نمیدونست، میگه همیشه از مردم وحشت داشت، هیچ زمان نمیومد نتیجه تحقیقات خودش، اطلاعات خودش، کارهای خودش رو در اختیار افکار عمومی بذاره. یعنی اون چیزایی که یعنی واقعا اگر دستگاه به این نتیجه رسیده بود که یک توطئه‌ای بوده برای از بین بردن دولتی که بالاخره اون دولت خودش دولت قانونی میدونه، چرا نباید این رو بکنه؟ از روز اول یه چیزایی تو روزنامه‌ها گفتن که بله که توطئه‌ای کرد شده اینا، ولی آخه این توطئه چه جوری بود؟ عواملش کی بودن؟ یه عده از رهبرای جبهه ملی و یه عده از دانشجوهای فعال هم گرفتن، 7-8 ماه زندان انداختن. مثلا از بهمن شاید اینا زندان بودن تا حدود تابستون سال 41. 6 ماه، 5 ماه، 6 ماه به طور متفاوت زندان بودن. ولی هیچ زمانی دستگاه نیومد علنا و در معرض قضاوت افکار عمومی مسائل منتشر کنه و بگه، همانی که در هیچ زمینه این کارو نکردن. مثلا الان که شما الان هیچ راجع به مسئله انقلاب حالا اینجا یه مقدار چیز میرم بس که بعد منحرف میشم از صحبت اصلی، هی میگن که چرا روشنفکرها مثلا صحبت خمینی رو نخونده بودن قبلا؟ روشنفکرها چجوری میخوندن؟ در شرایطی که اگه یه رساله خمینی رو توی یه خونه یه آدم قدیمی مذهبی بازاری پیدا میکردن بودن 15 سال آوار زندان محکوم میکردن، بنده روشنفکر چجوری میدونستم کتاب ولایت فقیه آقای خمینی رو پیدا بکنم و بخونم؟ و اصلا میگفتم چرا؟ مگه ببخشید مرض دارم که برای یه کتابی که فکر میکردم بالاخره از این مغز یه آدم مذهبی آخوند در میاد چیزی خیلی جالب و جاذب برای من نمیتونه باشه. و خیلی کتابای ممنوعه دیگه بود اون زمان که اگر ریسکش رو بپذیرفتم برام جالبتر بود تا کتاب توضیح المسائل یا کتاب نمیدونم ولایت فقیه آقای خمینی. برای اگر هم یه وقتی که می‌کردم خیلی کتابای ممنوعه رو فراهم می‌کردم، حتی از همین خارج از کشور تو چمدونم یه جوری مخفی می‌کردم می‌بردم اینو می‌خوندم، ولی که لااقل ارزش ریسکش رو هم برای خودم بالاتر از این می‌دیدم که چه می‌دونم کتاب خمینی رو بخونم. اگر دستگاه باشعوری بود، سیستم های امنیتی انتظامی ما سیستم های باشعوری بودن، من عقیده دارم اون موقع این کتاب ها رو چاپ میکردن خودشون، نوشتن در اختیار مردم، در تلویزیون، در رادیو کنفرانس میذاشتن، میزه گرد میذاشتن، جلسات نمیدن، بحث میذاشتن که آقا این آدم و این طرز تفکر اینه، واقعیتش، ماهیتش مطابقه چیزایی که خودش نوشته، خودش علنن گفته اینه. منطور دستگاهی نبود که بخواد به مردم توضیح بده، چون همیشه خودش رو قیم مردم میدونست، خودش رو نماینده مردم نمیدونست، خودش رو مردم رو یه عده آدم های احمق و یه عده آدم های مرعوب، یعنی فکر میکنم در ذهنیت سران رژیم گذشته از شاه گرفته تا اون دوران عناصر مؤثر ساواک و سیستم های انتظامی امنیتی بیشتر از این نمیگذشت که مردم ایران غالبا یا گوسفندن هیچی نمیفهمن یا هم یه عناصر مرعوب و مجذوبی هستن، یه عده دوست غارتگر که اونها اصلا براشون مطرح نیست که چی در مملکت اتفاق بیفته، یه عده آدمی که اصلا میترسن حرف بزنن، یه عده گوسفند خلق الله. بنابراین چه لزومی داره که اصلا ما بیام اینا توضیح بدیم؟ چه لزومی داره که ما بخوام یک دیالوگ و یک گفتگوی بین خودمون و ملت برقرار میکنیم؟ بنابراین این مسئله هم که شما میپرسید، ما که تو متن قضیه بودیم واقعا نفهمیدیم، شایعه زیاد بود، حتی در خود جبهه ملی شایعه بود راجع به بعضی آدم ها که بله مثلا اینها، آره مثلا راجع به خود دکتر بختیار هم بود، اونم فکر میکنم یکی از عوامل مؤثرش نسبتش بود با سپاه بختیار که مثلا اینا بله با هم بودن. ولی ما واقعا به چیز لااقل من به عنوان یه حقوقدان، به عنوان یه وکیل که بر اساس دلایل و مسائل عینی صحبت میکنه، ما به چیزی نرسیدیم به غیر از شایعه. البته در اینجا من یک پرانتزی باز کنم راجع به سیاست جبهه ملی. جبهه ملی فعالیتش رو با شعار انتخابات آزاد و تشکیل حکومت قانونی در مملکت در چارچوب قانون اساسی شروع شد که اون زمان به عقیده من هنوز هم از رهبرای اون موقع جبهه ملی جوان‌تر هستم، برای من یک شعار مطلوب و پسندیده و موجه بود. یعنی اگر من هم به جای رهبرای اون موقع جبهه ملی بودم مسلماً این شعار و این برنامه رو انتخاب می‌کردم. بنابراین در مسئله استراتژی و هدف اختلافی من نه اون زمان داشتم با رهبرای جبهه ملی و نه الان دارم. بیشتر اختلاف ما در بکار بردن و بکارگیری تاکتیک ها و مکانیسم مبارزاتی بود و شیوه های مبارزاتی. خب این فعالیت ها که خوبم پیش رفت و واقعا هزاران نفر رو به جبهه ملی جذب کرد که نمود خیلی علنیش که دستگاه رو به وحشت انداخت، میتینگی بود که در اگر دقیقا یادم باشه در 28 اردیبهشت 1340 در جلالیه، در میدون جلالیه جبهه ملی برگزار شد که تمام وسایل ارتباط جمعی جهانی حداقل شرکت کننده رو 100 هزار نفر ذکر کردن. در اون زمان در سال 40 100 هزار نفر در این میتینگ، خب واقعا یک جمعیت عظیمی رو میتونه به خاطر بیاره و این نشون میداد که در فاصله 6-7 ماه فعالیت جبهه ملی، جبهه ملی فعالیتش موفق بوده. اولا سد سکوت و سد اختناق رو شکسته، در فاصله کودتا 28 مرداد تا 39 درست 7 سال مملکت دچار یک شرایط فوق‌العاده سنگین و ارعاب و تهدید و اختناق و سوال و شکنجه های زمان بختیار که شما که با اینکه بچه بودید هنوز تو خاطرتون هست دیگه، نمیدونم راجع به زندان لشکر دوی زرهی و قزل قلعه و فلان چه مسائلی رو میگفتن و شکنجه ها بود شدت عمل ها. بالاخره این جب شکست به جایی که رسما دولت هم اومد اعلام کرد که ما که مسلمان بود شاه دولت بود، اونم گفتم یه فشاری که تا لاقل توصیه‌ای که کندی داشت. البته اون مسائل سیاست خارجی مسائل خیلی پیچیده است و نیاز بحث و تحلیل بیشتری داره که حالا چرا اصلا مثلا کندی یا حتی در سالهای بعد کارتر به این نتیجه میرسه که باید در کشورهایی که خب بالاخره اونجاها رو در حوزه سیاسی اقتصادی غرب و مشخصا آمریکا جهان میشناسه یک تحولاتی و لااقل یک زمین سازی و یک تظاهری به یک تحولاتی بشه، اینها اونها مسائل خیلی عمیق‌تر است. در هر حال دستگاه اعلام کرد که انتخابات آزاد، دو تا اقبال در وهله اول نخست وزیر بود، بعد شاه مجلس رو منحل کرد، انتخابات رو باطل اعلام کردن، من شریف مامی نخواست بازی شد، فعالیت های جبهه ملی شدت عمل پیدا کرد، صالح انتخاب شد و مجلس رفت و از همون روز اول مبارزتش رو شروع کرد از طریق اعتراض به اعتبارنامه بعضی از نمایندگان که به طور متقلبانه وارد مجلس رو بودن، من جمله یادم روزی که به اعتبارنامه جمال اخری علامه سر اعتراض کرد و نطق سال بود، ما هم یک میتینگ، یعنی یه تظاهرات بسیار مفصلی از دانشگاه رفتیم به مجلس و سالی که از مجلس میمدونیم بعد از نطق استقبال بسیار پرشوری از صالح شد و تا خونه صالح که در یکی از خیابان‌های فرعی خیابان شاهرضا مقابل دانشگاه بود همین صالح رو با بچه ها پیاده رفت. در حال اون فعالیت ها در اون زمان خیلی مؤثر بود و بعدم که خب میدونید روز به روز شدت و چند نظر کمیت و چند نظر کیفیت گسترش بیشتری پیدا کرد و بالاخره کم کم به همه سازمان های فرهنگی، سیاسی، اداری مملکت کشیده شد، من جمله کارون معلمان و مبارزاتی که کارون معلمان شروع کرد و درگیری که منجر به قتل یک معلمی شد به نام دکتر خان علی در مجلس در مقابل مجلس و بالاخره منجر به سقوط دولت شریف امامی، مال شریف امامی و انتخاب دکتر خان علی. با اومدن امینی، این مقدمه چینی من برای این مسئله بود که یکی از زمینه های اساسی اختلاف عده ای از اعضا، کادرها و حتی بعضی از رهبرهای جبهه ملی هم با اکثریت رهبری از همین زمان شروع میشه. از ابتدای هم به عیان دیده میشد که یک مبارزه در داخل رژیم بین دولت و دربار شاه در جریان، باز به عیان دیده می شد که دکتر امینی یک پشتوانه خارجی رو هم که مشخصاً آمریکا باشه با خودش حمل می کنه، یعنی شاید دکتر امینی به شاه تحمیل شده، یعنی
احساس می شد
خیلی علنی، به لحاظ این که خب مشخص بود که، یعنی شما وقتی نخست وزیری های بلدی سرشتون داری می بینید همه این نخست وزیرا در به اصطلاح قلمرو دربار هستن دیگه، یعنی آقا دکتر اقبال میگفت من چاکر و غلام جان نثار شاه هستم، هم علنا هم مینوشت در مجلس، هم یادم یه نسخه خیلی چیزی کرد، یک نسخه علنی کرد، سوالی ازش شده بود یا استیزا، سال 37 بود، الان خیلی سال از گذشته دقیقا نمیدونم، ولی رو کرد به نماینده های مجلس و گفتش که من فقط در قبال اعلیحضرت مسئول هستم و شما چی هستید که از من سوال بکنید؟ در همین صراحت برای شما نخست وزیرهای بعد از سرشت مدت میدین اول سپهر زاهدی، تازه خود زاهدی هم میگفتن که شاه زیاد ازش مطمئن نبوده، برای همین هم زود کنارش گذاشتن و بعد علاس خودشون هم وزیر دربار و خودشون مشخصه که در حال یه محلله و بعدم آقای اقبال، زمینه پرورش آقای دکتر اقبال و زندگی سیاسی دکتر اقبال نشون میدید دکتر اقبال یه مهره دربار دیگه میاد و مدت نخست وزیریش هم خیلی طول میکشه و شریف امامی هم که بازه کابله محلله تا امینی میاد، به خصوص که امینی از سفارت آمریکا میاد و میشه نخست وزیر، یعنی از سفارت ایران در آمریکا و مسلمه که سالهایی که اونجا بوده در اثر ارتباطی که با مقامات سیاسی اداری آمریکا داشته یک پشتوانه رو با خودش حمل میکنه و بالاخره امینی که میاد علناً از فساد داخل در رژیم و از خرابی وضع اقتصادی، چیزایی که دستگاه هیچ زمانی اصلا نمیخواد راجع بهش صحبتی بشه، علنا صحبت میکنه و اقتصاد مملکت رو ورشکسته اعلام میکنه و شروع میکنه در زمینه مبارزه با فساد یه دی از دولت‌ها رو که بیشتر هم در ارتش و ژنرال‌های ارتش هستن گرفتن و به دیوانی که برسه بردن. خب مسلمه که عوامل داخل بشه، من عواملی که میگم فقط شاه نمیگم، یعنی اون چیزی که ما بهش میگیم هیئت حاکمه، هیئت حاکمه‌ای که در دربار ریشه هاش همیشه جا کرده بودند و روز به روز گسترش پیدا میکردن. این هیئت حاکمه برای باز برای حفظ موجودیت خودش یه مقدار اینجا حتی قضیه رو در زمینه‌های طبقاتی اقتصادی هم میتونیم تحلیل بکنیم، برای حفظ خودش، برای حفظ موجودیت خودش، میبینی که آقا یه آدمی اومده، یه دولتی اومده که داسی رو برداشته و به مرور داره اول این سرشاخه‌ها رو میزنه و بعد بالاخره به ریشه میرسه، برای اونا مشغول کار میشن هر طریقی که میتونن. حالا شاید از روز اول که من البته خودم اعتقاد ندارم، منتها چون گفتم تخصصم و رشتم به این حکم رو میکنه که هر زمان تردید بکنم راجع به هر مسئله‌ای که باور دارم، شایدم شاه در اول یه مقدار خودشم مختار بوده در انتخاب امینی، حتی اونها بهش توصیه کردن که من اعتقاد دارم بهش واقعا تحمیل شده، یعنی حق انتخابی نداشته، بهش توصیه شده و شاه انتخاب کرده، یعنی شاه قبول کرده. و در حال شما حتی روزنامه های چون کار مطالعاتی هم دارید میکنیم، من توصیه میکنم به مثلا روزنامه های سال 40 رو تمام سال 40 و چند ماه سال 41 که امینی هست شما بگیرید و بخونید، علناً این مبارزه داخل رژیم رو علناً پیدا میکنید توش، یعنی مبارزه‌ای که بین دستگاه و یعنی هیئت حاکمه که گفتم مرکزش قانونش در درباره، سازمان امنیت و کل ارتشی که پشت شاهه، یعنی شاه و گردانندگان رژیم، گردانندگان پنهانی رژیم مثل علم و دیگر، و دولت، دولتی دولت قانونیه از مجلس رأی اعتماد میگرفته و گفتم شروع کرده برنامه هایی هم. اولا گفته که ما مجلس رو تا زمانی که بتونیم حد اقل نمیدن و آزادی رو برای انجام یه انتخابات، چون دو تا انتخابات باطل شده، مجلس رو ما باز نمی کنیم، انتخابات رو شروع نمی کنیم و برم برنامه هم اونی که اقتصاد مملکت رو ترمیم بکنیم و در زمینه مبارزه با فساد واقعا مبارزه هم شروع شد، یعنی در دادگستری وزیر دادگستری جز 53 نفره، 53 نفر معروف مرحوم علموتی کمونیست قدیمی که و منتها کمونیستی که دیگه بعد از شهریور 20 اومده از حزب توده هم نپیوسته یا شاید در اون شروع کار چند ماهی و بعدم اومده در رشته خودش و در حوزه فعالیت خودش که قاضی بسیار موجه و با صلاحیت. خب دکتر امینی انتخاب به مرور وزیر دادگستری نوردین علموتی، خود این یه زنگ خطر برای دزدا، برای غارتگران، واقعا نوردین علموتی آدمی نیستش که به این راحتی بشه باش پشت میز قمار رو نمیدونم خلاصه این ور اون ور به تفاهم و توافق رسید. خب نوردین علموتی هم یه ده از بهترین قضات دادگستری رو به عنوان هیئت مشورت و حتی به عنوان عوامل اجرایی خودش ازشون دعوت به کار کرده، کل قضاتی که بعداً یعنی بعد از سقوط امینی تمام اینها رو از دادگستری بیرون ریختن، صدر آیسید جوادی میشه دادستان تهران، آقای صادق وزیری، یحیای صادق وزیری که بعد چند یه هفته شد وزیر دادگستری دکتر بختیار، ایشون میشه داستان دیوان کیفر، یعنی دادستانی که بعد تمام دزدار، یعنی عواملی به خدمت میخواد وزیر دادگستری که در اون زمان موجه ترین مستقل ترین پاک ترین قضات دادگستری. بعد هم زنگ خطر برای دزدار شروع میکنن گروه محاکمه سرتیب نویسی و اون داستان فساد و غارتگری هایی که در شیلات و عهده شده. متاسفانه جبهه ملی از این تضاد نه فقط استفاده نکرد بلکه تمام فشار خودش رو گذاشت روی مسئله انجام انتخابات و مبارزه با دکتر امینی و دولت در ادامه دوران فترت. یعنی که امینی زیر بار انجام انتخابات نمی‌رفت و گفت شرایط مملکت با توجه به لابد شناخت نسبی که از رژیم داشت ایجاب نمی کنه که یه انتخابات نسبتا آزادی برگزار بشه و لابد تحلیل خودشون این بود که شاه و دربار و عوامل اطراف شاه و ارتش و شهربانی و ساواک نماینده های خودشون رو مجلس خواهند فرستاد و دیگه نه موردی برای این خواهد بود که دکتر امینی و دولت امینی از اون مجلس رأی اعتماد بگیره و بمونه و نه همون چیزی که الان یعنی اون فضای نسبتاً باز سیاسی که به قول دکتر آموزگار که سالهای بعد گفت در مملکت پیدا شده ادامه و استمرار اون امکان پذیر خواهد بود. برای همین هم زیر بار امنی نمیاد. رهبر جمهوری هم قضیه رو خیلی دوغم و خیلی متاسفانه به صورت جامد میدیدن. چه آقا قانون اساسی میگوید که مشروطیت تحتیل بردار نیست، قانون انتخابات ماده فلان قانون انتخابات مقرر میکنه که به مجرد اینکه مجلس منحل شد ظرف فلان مدت باید انتخابات دو ماه فکر کنم سه ماه هم یادم نیست دیگه سالها گذشته از مرحوم مشروطیت انتخابات باید انجام بشه. بنابراین دولت دکتر امینی با برگزار نکردن انتخابات مشروعیت نداره، دولت غیر قانونیه و تمام فعالیت این بود که امینی یا باید مجبور به انتخابات میشه و یا هم که ساقط میشه. فکر میکرد جبهه ملی اون زمان که آلترناتیو بعد از امینی خودشه.
اصلا وقت نمیشد در درون جبهه ملی که شما گفتید
در حوزه های ما که خودمونم گوینده حوزه ها بودیم، شما کادرها بودیم، یعنی هر کدوم ما کادرها 10 تا 15 تا حوزه داشتیم که اینا رو اداره میکردیم. فقط برای ما یک کمیسیون تعلیمات بود که زیر نظر یکی از رهبرهای جبهه ملی بود. هر کمیسیون تعلیماتی نه، ما خرافه رو میگفتیم برای حوزه ها میبردیم. یه مقدار مسائل پنهانکاری میشد چون همون زمان یه سلسله مذاکراتی بین رهبرهای جبهه ملی و شاه ادامه داشت، مشخص بود. ما افواهی میشنیدیم، خودشون هم سربسته ما میگفتن، ولی بعدم علنی شد. شاه اون زمان آقای علای ارسالی رو ملاقات کرده بود و حتی تلویحاً خودش نه ولی ظاهراً علم راجع به امکان مثلا یک دولتی از رهبرهای جبهه ملی یا با ترکیبی از جبهه ملی اینها صحبت هایی شده بود. من دقیقاً همه مسائل رو نمیدونم. شاید رهبرهای جبهه ملی فکر میکردن که خب یعنی اینجوری قضیه رو خیلی متاسفانه سطحی و ابتدایی راجبش فکر میکردن، میگفتن که خب با سقوط حکومت ریشه گرفته و فاسد اقبال، حکومت محلل، این ببخشید نه این حکومت میگم این دولت همش، دولت محلل شریف امامی رو کار میاد، دولت ضعیفیه، بعد از چند ماه ساقط میشه و بعد دولت امینی میاد که نسبت به اون دوتا دولت خیلی بهتره، موازی مترقیانه تایی داره. بنابراین اگر این پروسسیوس این پروسس همینجور ادامه پیدا کنه و همش در مرحله تعالی و ترقی و هیچ رفت باشه، لابد برش نوبت ماست دیگه. ها بدون این که فکر کنه که آقا این چون در جریان یک پروسه‌ای بوده ممکنه متوقف بشه و اون عناصری که در داخل رژیم هستند و فعالند و دربار و ارتش و کل سیستم امنیتی پلیسی مملکت رو هم به خودشون دارند و مسلما قدرت دارند، دو مرتبه برگردونن به عقب، یعنی شرایطشون برگردونن به زمان دکتر اقبال. برای همین شما خیلی قشنگ ببینید تاریخ اتفاق میفته یه غلام جان‌نثار میره یه غلام جان‌نثار دیگه بعد از امینی میشه نخست وزیر علم، بعد برای سالها هم میمونه. یعنی خیلی خیلی اگر یک کسی بشینه واقعا دقیق مسئله رو بررسی بکنه، خیلی علنی قضیه، ذهن خیلی وقاد و تند و چیزی نمیخواد که این قضایا رو تحلیل بکنه و بفهمه. البته اختناقی که اون زمان بوده، گفتم حالت بیگانگی که بین دستگاه و مردم وجود داشت اجازه نمیداد که تمام اطلاعات یا اقل حد اکثر اطلاعات در حوزه ذهنیت مردم و قضاوت مردم قرار بگیرن و مردم روش بهش فکر بکنن و بررسی بکنن و قضاوت بکنن. ولی لااقل کسایی که در عالم سیاست فعال بودن و رهبری سیاسی جامعه اون زمان یا لااقل اپوزیسیون اون زمان رو برای خودشون قائل بودن، میتونستن این مسائل رو به عیان و به عینه ببینن و بنابراین این فرصت تاریخی متاسفانه رفت. من نمیگم که اگر مثلا جناح امینی تقویت میشد امینی میتونست شاه رو ساقط بکنه، نه بهش شاه، ولی مسلمان گفته های امینی الان نشون میده که اینم اخیرا هم یه مصاحبه ازش منتشر شده با خانم سکندری که مصاحبه در سال 82 بوده و اخیرا منتشر شده که خیلی از حرفا رو زده، من میخوام تاییدش کنم و بخونم. و مسلمان اون زمان الان دیگه مشخص این قضیه و مسلمه که یکی از موارد اختلاف مثلا ارتش، مثلا اینکه شاه فرمانده کل قواه و ارتشه. بنابراین دولت ها برای خودشون واقعا موجودیت عینی قائل نیستن، برای اینکه هیچ گونه اقتداری ندارن. آخه دولت بدون اقتدار میشه فقط یه تئوری و یک ذهنیت مطلق. شما دولتی ولی ارتشتون، ساواک و امنیت، سیستم امنیتیتون، پلیستون، ژاندارمریتون کلن از یه جای دیگه دستور میگیرن. بنابراین شما برای شما یعنی دولت یعنی مجری، یعنی نماینده قوه مجری. این نماینده قوه مجری هم در قبال نمایندگان مردم یعنی قوه مقننه مسئوله. بعد توضیح بده، برای همینم پروسه قدرت رسیدنش اینه که اول نمایندگان مردم میپذیرنش، بهش رأی اعتماد میدن، اون مأمور میشه. اون زمانی هم که اونها رأی ازش پس گرفتن میگن آقا خداحافظ دیگه، مرخص میشه. بنابراین مصوبات رو هم اونها در اختیار این میذارن، میگن تو اجرا بکن. این برای اجراش چه عواملی داره؟ عواملش در وهله اول پلیس، مقامات نمیدونم سیستم امنیتی، ژاندارمریه و بالاخره در شرایط خاصم ارتشه. ولی کل اینها در اختیار دولت نیست و این مشکلی بود که مصدق هم با دربار شاه داشت. اینجای دنیا اینجور نیست. اگر مملکت مشروطه است کل سیستم اجرایی در اختیار دولته، شاه فقط سمبولیه برای مسئله سلطنت و سمبولی برای مشروطیت و کشور. نمونه هایش که الان داریم نمی‌بینیم. مشخصه که اون زمان این تضاد هم در داخل هیئت حاکمه هست و شاید یکی از علل اصرار امینی بر نپذیرفتن انتخابات سریع و تند همین بود که فکر میکرد که در حال اون مجلس مجلسی نخواهد بود که امینی بتونه نمایندگیش رو بکنه. متاسفانه این فرصت رو جمعی ملی از دست داد و تمام فشار خودش رو گذاشت به این که قلعه امینی رو طرف مبارزات خودش خلق داد بکنه و هر روز اعلامیه ها و مقاله ها و میتینگ ها و نطق ها در ارتباط با انجام انتخابات و مسئولیت دولت و غیر قانونی بودن دولت در زمان فترت و اداره مملکت از طریق تصویب نامه‌های قانونی، این کل اعلامیه‌ها رو که اون زمان جبهه ملی، رهبری جبهه ملی می‌داد، ماها هم به عنوان کادرها و از ما پایین‌تر به عنوان اعضا پخشش می‌کردن، اجراش می‌کردن. و خب گفتم یکی از عواملی که من رو یه مقداری از تشکیلات واقعا نمیخوام بگم دل زده کرد، یه مقداری در حال حالا تردید برام به وجود اومد همین بود، نه اینکه من اعتقاد به کار جمعی نداشته باشم، یعنی فکر کنم که اکثریت دیکتاتوری خودش رو اعمال میکنه برای این توی اقلیت مجبور قبول کنید، یعنی کسی که دموکراسی رو میپذیره بالاخره اصول بازی رو هم رعایت میکنه و در دموکراسی همیشه اقلیت هست که باید بپذیره که اکثریت یک حداقل مشروعیتی رو داره. ولی منتها یکی از عوامل مؤثر در شناخت شرایط دموکراتیک همینی که اقلیت آزادی داشته باشه، نه اینکه فقط اکثریت حکومت بکنه و اقلیت تماشا بشه و تماشاچی و بعدم بگه خب به اعتباری که اون اکثریت من فقط موجودی عوامل اکثریت هم، نه اقلیت. متاسفانه گفت تشکیلات سازمانی جبهه ملی به این صورت نبود، به این صورت بود که اقلیت آزادی داشت. بله ما می رفتیم به خونه مرحوم ساله که جلسات هیئت اجرایی اونجا تشکیل می شد و معمولا هم هر از گاهی یکی از نماینده های کمیته دانشگاه در شرکت می کرد که منم موقع مدت مسئول دانشگاه حقوق بودم در عضو کمیته دانشگاه. ما بودفتیم در کادر رهبری جبهه ملی، یعنی در بین اون هفت نفر میشستیم و صحبت میکردیم، علنا هم انتقاداتمون نمیکردیم، ولی معهازا کل اون مسائلی که در داخل رهبری میگذشت از دید ما و از معرض قضاوت ما، نمیتونم بگم کلش ولی مقدار زیادیش لااقل در مسائل ریشه‌ای و بنیادی مکتوم و پنهان بود و این بود که میگم در من یه مقداری سرخوردگی ایجاد کرد.
احساس میکردیم که
اون زمان نه زیاد نه، البته یه مقداری جوانی هم مؤثر بود درش، کنم یه مقدار خامی هایی داره و یه مقدار خوب شیفتگی که نسبت به این شخصیت ها و رهبر ها و این ها و یه مقدار هم اون شرایط حاد مبارزه ای که هست اصلا زیاد مجاری برای تو نمیذاری که بشین فکر بکنه. چرا؟ توی سلول زندون میشد. خب این جریان بالاخره متاسفانه بعد از داستان اول بهمن سال 40 که گفتم یک نوع تهدیدهایی در مورد به بعضی از رهبرای جبهه ملی وجود آورد و شکاف بین دولت و رهبرای جبهه ملی عمیق‌تر شد، یعنی بین امین‌دولت و امین‌دولت رهبرای جبهه ملی و بالاخره بعد از سقوط جناب دکتر امینی و اومدن غلام جان نثار به صدارت عظما با آقای اسدالله علم خیلی دیگه علنی شد، یعنی فشار رو ما به عینه از اوائل ماهای اول حکومت علم دیدیم و برنامه‌ای که مسلماً از قبل با مقامات سیاسی آمریکا تدوین شده بود و شاه پذیرفته بود که اون اصلاحاتی که قرار بوده دولت که لابود دولت مورد پسند و قبول رهبری آمریکا دولت امینی انجام بده، اینو خود شاه به عنوان ناجی به عنوان سمبل پیشرفت و ترقی و انقلاب سفید در ایران برگزار بکنه و اینجاست تازه جبهه ملی یه مقداری از خواب رخوت و خواب متاسفانه خرگوشی بیدار میشه و میفهمه که ریشه قضیه در کجاست و میفهمه که همیشه پروسه تاریخی در جوامع به طرف پیشرفت و تکامل نمیره، بعضی وقتا ممکنه به طرف متاسفانه انحطاط و ارتجاع هم بره، یعنی همیشه بعد از امینی نباید منتظر بود که علایه ساله بشه نخست وزیر. ممکنه که یک تالی و مشابه اقبال که اقای اسدالله علم باشه بشه نخست وزیر. این است که به مجردی که مسئله انقلاب سفید و نمیدونم رفراندومی که